بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و غائبا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. السلام علیک یا صاحب العصر و الزمان، السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه و علی آبائه طاهرین. عرض سلام و قبولی طاعات و عبادات خدمت شما بزرگواران و مهدیاوران گرامی. خب در تفسیر دعای زمان غیبت که ما عرض کردیم از مهمترین دعاهایی که در مفاتیح الجنان هست و جلسه قبل کلیاتی از این دعا رو گفتیم، امروز به فرازهای دیگه از این دعا میرسیم. من قبل از اینکه این قسمت رو بگم یک نکته ای راجع به این دعا از استادمون شنیدم که خدمت شما بگم. ایشون میگفت در جمعی بودیم که میگفت یا خودم تو اون جمع بودم یا استاد من تو اون جمع بود، که میگفت الله گلپایگانی، حالا منظورش آتو صافی گلپایگانی بود یا آتو گلپایگانی بزرگ منظورش بود، که میگفت میفرمودند که یکی از راه های رسیدن به امام زمان عجل الله همین دعاست، همین دعایی که در اصل غیبت باید خوند، یکی از راه های رسیدن به امام زمان همین دعا، که ما تو شرح و تفسیر این دعا انشاءالله خدمت شما میگیم که اصلا برای چی این دعا اینقدر مهمه و برای چی این دعا اینقدر فایده داره و خاصیت این دعا در کجاست که اینقدر روش تاکید شده که سید ابن طاووس میگه اگه عصر جمعه هیچ کاری و عملی انجام ندادی اینو ترک نکن. بس باید بدونیم جایگاه این دعای بسیار بسیار مهم. فرازهای اول و دوم این دعا رو گفتیم، امروز میرسیم به فراز سوم این دعای بسیار بسیار مهم. توی فراز یک نکته خیلی مهم میداره، من اینجا با الان تصویر بیاد روز روی پرده، من با خط قرمز مشخص کردم این قسمت رو، این قسمتی که با خط قرمز مشخص هست این قسمت رو سعی کنید حفظ کنید و در قنوت نمازهاتون به کار ببرید و بخونید، چون واقعا دو تا جمله است فوق العاده مهم. ما جاتا خدمت شما توضیح و تفسیرش رو خواهیم گفت. را فراز رو ببینید، میگه اللهم فثبتنی، ف یعنی پس، بعد چه اساسی نتیجه گیری میکنه که پس خدای ما رو چی کن؟ فراز قبلی که گفتیم خدایا ما رو به سمت معرفت خودت رهنمون کن، هم به سمت معرفت پیغمبرت و ائمه اطهار که ایمان داریم بهش. پس خدایا حالا که ما به تو پیغمبر و ائمه ایمان داریم، فثبتنی علی دینک، پس ما رو بر دین خودت ثابت قدم بدار. شما جوتا توضیحاشو خواهیم داد. و استعملنی به طاعتک، و من رو در اطاعت خودت به کار بگیر. و لین قلبی لولی امرک، این فرازش خیلی قشنگه، و لین قلبی لولی امرک، خدایا قلب من رو نسبت به امام زمانت نرم کن. توضیح خواهم داد منظور چیه و چقدر فراز فوق العاده، یعنی خودم این یک دونه کلمه عبارت ولی این قلبی لولی هم به خوش، یعنی در از یک کتاب ارزشمند هست، یک کتابی که دستتون هست یک توضیح مختصری داره، باید ما توضیح بیشتر ان شاء الله خواهیم داد. و عافنی من ممتحنت به خلقک، و خدایا این امتحانهای زمان غیبت که خلق خودت رو با اون آزمایش میکنی، خدای من از این امتحانات پیروز و سلامت بیرون بیار. و ثبتنی علی طاعت ولی امرک، باز هم کلمه ثبتنی تکرار میشه، و خدا من رو بر اطاعت ولی امر خودت ثابت قدم بگذار. شما نها خونه تو فراز اول میگه فثبتنی علی دینک، و بعد آخر سر میگه ثبتنی علی طاعت ولی امرک. خب ثبات قدم بر دین یکی از شاخه هاش هم ثبات قدم بر ولایت امام دیگه، ولی از بس مهمه خدا اون رو جداگونه میاره، مثل اون آیه که میگه اطیع الله و اطیع الرسول. خب میتونست لحاظ قاعده عربی بگه اطیع الله و رسول، ولی اطیع رو دو بار تکرار کرد که تاکید بیشتری باشه. اینجا هم همینه، دقیقا ثبات قدم بعدیم، ثبات قدم در راه مهدویت هم هست، مشخص هستن، ولی جداگونه آورده. الذی سترت و ان خلقک، کدوم ولیت؟ همون کسی که او رو از خلق مخفی کردی. و بعد رو سرگرد چون من ترجمه فارسیش راحت‌تر بخونیم، و به اذن تو از آفریدگانت پنهان شده و فرمان تو را انتظار میکشد، یعنی خود امام زمان هم منتظره، اینکه میگن منتظر هست، خودش هم منتظره تا دستور الهی برسه تا ظهور بکنه. و تو دانای بدون معلم هستی به آن هنگامی که صلاح کار ولی امرت در آن است در اجازه دادن به او برای آشکار ساختن حکومتش. یعنی خدایا زمان ظهور تو بهتر میدونی، تو بهتر از همه ما میدونی چه موقع زمان ظهور حضرت باید باشه.
و برطرف نمودن پرده غیبتش. و بعد میگه پس مرا به این حقیقت شکیبا گردان، مرا کاری کن که تو این حقیقت صبر کنم. چه صبری؟ جلوتر باز توضیحش رو انشالله خواهیم داد. حالا من فرازها رو دونه بدونه با هم بررسی می‌کنم. این فرازها خیلی مهمه، خواهشن خود خوب توجه بکنید، چون واقعا این فرازش از مهمترین فرازهای این دعای بسیار بسیار مهمه. خب میگه اللهم فثبتنی علی دینک، خدایا این نونش جا افتاد، میگه خدای من رو در دین خودت ثابت قدم بکن. ثابت قدم بودن در دین، من باز هم روایت رو به خاطر اهمیتش دوباره تکرار میکنم که زراره، این روایت رو حفظ بشید و به دیگران هم بگید که زراره یکی از یاران با وفای امام، از اصحاب امام صادق حتی، که در علم حدیث ایشون خیلی مقامش بالا، زراره رفت پیش امام صادق، امام صادق از زمان غیبت براش گفت که مردم بیدین میشن از دین خودشون، و خلاصه زراره خورده تو دلش ترسید، نکنه من اون زمان دینم از دست بره و فلان. یبن رسول الله، من اگر آن زمان را درک کردم من چیکار بکنم که بیدین نشم؟ و امام همون دعای معروف الله مرفی نفسک رو بهش گفت. این رو به مردم بگید که الله معرفی نفسه، اون سه خط اولش منظورمه که تا زلل تو ان دینی، این حفظ کنند رو قرآن تو نمازهاشون بخونن. خیلی شما نکنید میجا جواد آقا ملکی تبریزی کی بود؟ اون کسی که حضرت امام، حضرت امام، من قبلش رو به شما نشون بدم، ولی اونا که قوم میرن حتما سر قبل این طرف میره قوم، این همه را زحمت میکشه میره قوم، اما سر قبل این عارف به این عظمت نمیره. مجدد آقا مرگی تبریزی، شما کنار قبرس، کنار حرم حضرت معصومه، دقیقا کنار حرم، از خادما سوال کنید قبرستان شیخان کجاست. وقتی دفعه دوای قبرستان شیخان شدیم، همین واحد که پیدا شوی سمت راست، خب همه قبرها مسطحه، ولی قبر ایشون سنگ قبرش بالا اومده، این نوشته که قبر فرمیز آقا مجدد آقا ملکی تبریزی. حضرت امام، حضرت امام وقتی از پاریس اومدن به ایران، وقتی رفتن به قبرستان شیخان، قبر میرزا جواد آقا ملکی تبریزی رو با عمامه خودشون پاک کردن و گفتن اگر یک مرد اینجا خوابیده باشد، او همان میرزا جواد آقا ملکی تبریزی است. این عارف به این عظمتی و به این بزرگی، یکی از توی کتابچه از ایشون چاپ شده که خب میدونی تقریبات نماز زیاده دیگه، تقریبات مشترکه و تقریبات مختص هر نماز زیاده، ولی ایشون تقریبات خاص رو گلچین کرده. حالا کتابچه‌ش رو پیدا کنید، کتابچه رو برای شما تهیه می‌کنیم به صورت هدیه، اگه نشد همون کتابچه رو چاپ می‌کنیم و شما می‌دیم. این خلاصه این تعقیبات رو گلچین کرده، گفت این تعقیبات رو وقت نداری همه رو اینا رو حتما انجام بده، که این خیلی چیز خوبه تو میگم. یکی از اون تعقیبات مشترکه همین دعای الله معرفتی نفسک، اون سه خطیه منظورم، این کامل نه سه خطیه، یکی از اینه. پس بدون چقدر دعاش مهمه که این عارف به این عظمت داره میگه این دعا رو بعد از نمازاتون بخونید، دعای الله معرفتی نفسک. ثبت از باب تفعیله، اونا که بحث عربی بلدن، و نشان از مداومت در یک کار داره، یعنی ثبات قدم بر دین ما هر روز باید حواسمون جمع باشه. به قول عرفا شما باید اول صبح مشارطه کنی، با خودت شرط بگذاری که من اول صبح تا آخر شب میخوام چنین کارهایی رو انجام بدم، و سپس در طول روز مراقبه کنی. مراقبه یعنی همین که همیشه حواست باشه، کارهات جنبه الهی داشته باشه. من به فراز بعدی توضیح میدم، مشارطه داشته باشی، مراقب آخر سر هم محاسبه داشته باشی، که روایات داریم از ما شیعیان نیست هر کسی که محاسبه نفس نکنه شبها، حتی اینکه از ما شیعیان توضیح داره، نه یک کسی این کار نکنه شیعه نیست منظور، نه، یعنی اینکه شیعه درجاتی داره، درجه کامل 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 شیعه رو یکی از صفاتش اینه که هر شب قبل از خواب محاسبه نفس میکنه. کسی که انجام نده هم شیعه هست، اما خب درجات پایین تر، از حدیث بد برداشت نشه. وقتی خیلی تو این موارد ثبات قدم بر دین، ما تا این تو بحث اعتکاف جای برنامه بودیم که از شهر استان، بعد برنامه خانم اومد، یک زن میان سالی بود، گفت من با اومد قوسی دارم، گفت بفرما، اومد و گفت بچه من زرتشتی شده چیکار بکنم. خب این چرا اینطور شده و چرا به سمت این زرتشتیت و امثال اینها رفته، دلیلش چیه؟ نمیتونیم بگیم تقصیر پدر مادر، فقط تقصیر خود طرف هم هست، چون اعتقادش درست حسابی نبود، چون اعتقاد به استاد نداشت. اگه واقعا ثابت قدم بر دین خدا بود، به راحتی دیگه امثال این شبهات، هم الان من و شما یه شبهه وهابی علیه امام زمان مطرح بکنیم، اگه جوابش هم ندونیم به شک هم بیفتیم راجع به اون شبهه، نسبت به امام زمان شکی نمی کنیم، چون قلبیه. حالا میگیم خب ما جواب اون شبهه رو بلد نیستیم، میریم سوال میکنیم و یاد میگیریم، ولی خیلی از جوونا اینجوری نیستن، اگه شبهه‌ای مطرح بشه علیه اونها و اونها نتونن اون شبهه رو پاسخ بدن یا پیش کسی برن که اون نفرم نتونه شبهه رو بر اونها پاسخ بده، از دین برمیگردن. ما نمونه هایی رو متاسفانه داریم که کارهایی که دشمنا دارن میکنن، خب ما فیلمش رو نمیشه نشون داد، ولی قرآن سوزی هایی که یک سری جوونا ایرانیه کار به جای میرسه که میاد قرآن سوزی میکنه و این خانومی که میاد فندک به دست من قرآن آتیش میزنه رو میاد، فیلمش هم هست که فیلمش دیگه چون خب در عمل هست فیلمش رو نمیشه پخش کرد. اینا فکری از همون اول اینجوری بودن، خب نبودن که. همین جریان احمد بصری یا احمد حسن که ادعای یمانی کذاب کرده، ما افرادی داشتیم ولایی تو خط رهبری و ولایت عرف تختار احمدن حسن شده. چرا؟ چون دو تا شبهه خیلی ساده مطرح میکنن، بنده خدا نمیتونه جواب بده، چون بحث احمدالحسن هم بحث روزیه و خیلی از مبلغین ما اصلا نمیدونن این قضیه چیه، اصلا احمدالحسن چیه. ما های مربیان مهدویتی که داریم دوره‌ای که می‌خواستیم جدید براشون برگزار بکنیم مصاحبه کردم، مصاحبه خودم کردم از تک تک این مربیان مهدویت، من سوال کردم راجع به جریان احمد بصری، هیچ کدوم بلد نبودن. خب این جوون شبهات تو فضا مجازی یاد میگیره، میگه از کسی سوال میکنه طرف بلد نیست جواب بده، میگه خب بلدم که نیست، شبهه هم که یه خود شبهه سنگینه، میگه حتما حق با اوناست. پس یکی از دروغاشون چیه؟ این جوان احمد حسن نکنه چقدر مرموزن. میگه آره من یک ساله که از تمام حوزه های علمی قم و ایران سوال کردم که یک حدیث، فقط یک حدیث در باب از اهل بیت در باب دفاع از علمای آخرالزمان، فقط یک حدیث برام بیارید، هیچ کدوم نتونستن. پس هیچ حدیث در باب دفاع از علمای آخرالزمان ما ندادیم. بعد طرف هم شبهه فکر میکنه که خب بعد دیگه، خب واقعا اگه حدیث داشتیم مراجع بر حدیث رو میآوردن، چرا نیآوردن؟ پس حدیثی نداریم. بعد روایاتی رو میاره که میگه علمای آخرالزمان جلوی امام زمان نیستن، میگه پس اینا هم دشمنان حضرت هستند. یه حدیث نمیشه که ما فراوان روایت داریم که خود امام هادی یا امام اصلی از این یا پیغمبر فکر کنم باشه، با احتجاج شیخ طبرسی روایتش هست که اگر نبودند علمای دین در آخر الزمان مردم منحرف میشدن از دین، و روایات فراوانی که دیگه قابل احساب و شمارش نیست اصلا. بله اینا متاسفانه، یا اصلا پیغمبر میگه ارحم خلفای خدا جانشینان من رو رحمت کنه، پرسیدن جانشینان شما کیان؟ گفتن کسانی که بعد از ما میان و حلال و حرام رو برای مردم میگن. خب این دفاع از عالمان نیست این حدیث. و احادیث دیگه که راه ماشاءالله، اون احادیثی هم که میگه علما جلوی امام زمان نیستن، خب بعد نگاه کرد کدوم علما منظوره. بله علماش به تعبیر مقام از این رهبری تشیع انگلیسی، تشیع لندنی، افرادی که با لباس پیغمبر تفرقه میزن بین شیعه و سنی، افرادی که با لباس پیغمبر با آیت الله بهجت میگن کافر، مشرک، مرتد، زندیق و فلان. فیلماش هم هست که من بعضی ها رو برای تقریب بگیم، ذهنتون تقریب پیدا بکنه و ببینید نشون میده. بله کسی که قیافش هم خیلی شاید قیافه خیلی نورانی هم داشته باشه، اما به خاطر اینکه تفکر غلط و خلاصه چیزی داره، میاد براتی به دین و پیغمبر و امثال اینها میاد توهین میکنه. ما این بحث جریان ست ساله شیرازی رو خدمت شما نشون بدیم. آها این مشتبه شیرازی برادر ست ساله، ببین چطور میاد باطل و بهجت توهین میکنه. صداش خیلی واضح نیست، میگه اخوانی بهجت، محمد تقی بهجت میگه اخیرا از دنیا رفت. از عرفا بود، عرفا در نظر اینها یعنی مشرکین، نه مثل ما که عارف میگیم طرف. زندیق و ملحد و کافر و مرتد باطل و وحجت میگه اینان که جلوی امام زمان نیستند. افرادی مثل عبدالکریم سروش که صراحتاً برمیگرده میاد میگه که حتی اونکه عالم دین نیست، ولی خب به عنوان یک روشنفکر که دینی بالاخره میشناسن، این آقایی که اوایل انقلاب کنار آیت الله مصباح مینشست با حزب توده و مارکسیست مناظره میکرد، ولی چی شد که یه قوید از این به اون رو شد که سراتر میاد میگه امام زمان از لحاظ تاریخی قابل اثبات نیست، قرآن رو کلام پیغمبره و کلام خدا نیست، تمام اینها رو میاد میگه، اینا به کجا میرسند؟ این افراد چرا اینجوری میشن؟ چون ثبات قدم بر دین ندارن. آیه 8 یا 10 سوره روم میگه عاقبت آنانی که از سوء خیلی گناه کردند، عاقبت کارشان به تکذیب آیات الهی و حتی استهزاء آنان میرسد. یکی از دلایل این که افرادی مثل سروش و افراد دیگران که با اون عقبه دینی میان اینجوری ثبات قدم بر دین ندارن و تزلزل پیدا می‌کنن، یکی از عواملش خود غرورشونه، یکی از عواملش اینه که گناهانی که انجام میدن. بله این گناهی که ممکنه امروز ما انجام بدیم، چند سال انجام بدیم، تو این چند سال شاید مؤثر نگذاره، ولی یه روزی میشه که همین الان مگه شیعیان نداریم که نمازم میخونن روزم میگیرن اما خمس نمیدن؟ نداریم مگه؟ هستن شیعیانی هستن که اصلا میگن طرف پولدارم هست، پولدار مکه نمیده، تمتع هم تو نمیده، میگه من پول بدم عرب بخورن یه حالیش نمیشه. واجب دینته. فکر کن تزلزل از دین یعنی چی؟ یعنی فقط طرف بی نماز بشه گویم کم کم میشه، طرف امسال خمس رو منکر میشه کم کم مطمئن باشید نمازش هم منکر میشه کم کم پله پله. این ثبات قدم بر دین بسیار مهمه. احمد حسن من شده چشم احمد حسن دو کاملتر انشاءالله توضیحش رو خواهم داد. بعد خود شما علما و ائمه هستن به خوندن این دعای غریق توصیه شدید میکردن، دعایی که یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب سبب قلبی علا دینک، توصیه آیت الله بهجت هست خوندن این دعا، توصیه امام صادق هست خوندن این دعا، یه فقط حرف آخر. چرا ائمه توصیه دست رو این میگذاشتن؟ ما قبلا عرض کردیم خدمت دوستان شما داستان سید رشتی رو که بعد از زیارت جامع کبیره در مفاتیح است برید بخونید که داستان شی بود اصلا که گاه رو گم کرد، امام زمان بهش گفت راه رو گم، نافله بخون پیدا میکنی، نافله خون پیدا نکرد، گفت عاشورا بخون، گفت جامع کبیره بخون. بعد داستان اگر اول بخونی یه دو سه ساعتی طول کشید این قضیه، و بعد که تیول عرض کرد گفت موقع نماز صبح رسیدم خدمت رسیدم به کاروانم. خب سوال پیش میاد چرا همون اول تیول عرض امام زمان اینو نکرد؟ همراه خوش با تیول عرض اینو نبرد؟ چرا دو ساعت سه ساعت بعد گذشت؟ به خاطر اینکه هنوز این سه تا چیز رو نخونده بود، این لیاقت هنوز پیدا نکرده بود، این نافله نخونده بود، زیارت عاشورا و جامعه نخونده بود که این لیاقت رو پیدا کنه. این سه تا امام زمان روش دست گذاشت، این دعا رو ائمه روش دست گذاشتن، دعاهایی که یه تاکید بیشتری روش هست، یعنی این چیزی داخلشه که ما متوجه نمیشیم. دعای غریق که میگه یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی، اصلا باید ورد زبون ما بشه این دعا اصلا، نه اینکه فقط بعد از نماز یا یه بار دو بار دعاها. چطور من قبلا گفتیم همین دعای سلامتی امام زهرا کل ولی در مفاتی اعمال شب 23 ماه رمضان نگاه کنید، امام معصوم اونجا میگه در این شب، این در شب 23 در رکوع و سجود نمازتان، و بعد میگه تعمیم میده میگه در تمام مدت زندگیتان هر وقت ذهنتون یادتون اومد این دعا رو بخونید. این همونطور که خانم‌ها تسبیح به دستشون، آقایون تسبیح به دستشونه، ذکر صلوات میگن، ذکر تسبیح میگن، ذکر الحمد، هر ذکر دیگه میگن، یکی از ذکرهای دائم بود همین دعاها باشه. این دعا فقط جاش بعد از نماز نیست، همیشه همیشه. قبلا عرض کردم یکی از اسرار این که آیت الله بهجت زیارت عاشورا صد قسمتش رو تقسیم میکرد در طول روز میخوند، اسرارش این بود که در طول روز بیاد ابو عبدالله باشه. اینم خوبه که ما در طول روز دعای الله کل ولی یک ورد زبون ما باشه، دعای غریق ورد زبون ما باشه، دعای معرفت ورد زبون ما باشه، هم در قنوت بخونیم و هم بعد از قنوت نمازها و هم در کلی امورات زندگیمون این دعاها رو بخونیم. این دعاهایی که اهل بیت تأکید دارن روش، ما متاسفانه تو جمعای اکثر متاسفانه جمعای زنانه میگیم دعا هم دیگه جمع میشن میگن تسبیح و ملبنین بزنن، تسبیح و ملبنین کجا پیدا کنن این چنین بوده خموز و ملخفات رو. بعد میگه روزا چهارشنبه امروز روزش که میگه صد بار ذکر رو بزن که بگو امول بنین دخیلم در مونده و علیلم. بعد بعد متصل مزخرفاتی که بعد یک دو هفته این ذکر رو بگو چهارشنبه ها، اگر حاجت گرفتی هفته سوم هم به این ذکر دوباره بگو، نگرفتی نزن. خب این کجا میاد اینا؟ یعنی به جای اینکه بشینن یک زیارت درست و درمون، من قبلا عرض کردم میشن دور هم دیگه مثلا دو حدیث دعای معراج رو میخونن. خب دعای معراج از دفتر تک تک مراجع شما سوال کن، اعتبار سندی نداره، حالا نمیگیم حرام خوندنش، ممار استحبابش کاری نداره، ولی وقتی زیارات تاکید شده مثل آل یاسین داریم، مثل عاشورا داریم، چه اینا رو ما نخونیم، بریم سراغ چیزهایی که سندیاش من معلوم نیست پیغمبر چه این چیزی گفته باشه یا نه. مگه خود امام زمان نگفت اگر میخواهید از طریق ما اهل بیت به خدا نزدیک بشید زیارت آل یاسین رو بخونید؟ ما چرا جواب بده از من میپرسه من چطور با امام زمانم حرف بزنم، میخوام به امام زمان توسل کنم، چطور توسل بکنم؟ خب زیارت آل یاسین است، چرا انجامش نمیدیم؟ تقصیر خودمونه. اصل و ول میکنیم میچسبیم به فرع، طرف میه جمعتران فقط به این نیت که بره سر چای جمعتران که اصلا صحت و مدرکی هم نداره به طبیب مقام معظم رحمه این، نه اعتباری دارد نه سندی دارد، بره سر چای بشینه گریه کنه بعد جا بشینه داد بزنه بگه امام زمان کجای بیاد بیرون، بعد خارجی از همین صحنه فیلم بگیره به شرقای چی پخش کنه، بگه شیعیان نکن، امامشون تو چاره، امام که خوش از چاه نمیتونه بیاره بیرون، چون مادی مشکلات مردم حل بکنه. این اصل و فرها رو ما گاهن اشتباه میکنیم و دشمن هم همین از ما میخواد که اصل و فرها رو جاش رو اشتباه بگیریم و به اون چیزی که میخوایم نرسیم. نکته بعدی این فراز که ثبت نداره دینک، اما یک روایتی چرا این دعاها تاکید شده اینو گفتم تا به این روایت برسیم. کتاب کمال الدین شیخ صدوق یک کتابیه که دو جلدیه، روایات ائمه رو اومده تقسیم بندی کرده، یعنی یک فصل روایات پیغمبر راجع به امام زمان جدا، امام علی جدا، یعنی هر کسی میخواد بدونه، مثلا مبلغین محترم، که هر امامی راجع به امام زمان چه حدیثی گفت، کتاب کمال الدین شیخ صدوق جدا کرده قشنگ، بسته‌بندی گوگلچین خیلی زیبا. ازم بزرگ شما که در با فصل جلد دوم در فصل احادیث امام حسن عسکری یه روایتیه، احمد ابن اسحاق از اصحاب جلیل القدر امام عسکری بود، میره پیش امام عسکری میگه آقا جون بعد از شما، امام بعد از شما کیه؟ امام زمان اون زمان 3 ساله بود، ولی چون قبلا هم عرض کردیم امام عسکری اصل مخفی کاری رو رعایت میکرد و جز شیعیان خاص امام زمان رو به کسی دیگه نشون نمیداد، احمد ابن اسحاق هم تا اون زمان نمیدونست که امام زمان به دنیا اومده، حتی با اون اصحاب خاص حضرت بود. گفت آقا بعد شما کیه امام شما؟ شما فکر کرد بچه‌م به دنیا نیومده. امام رفت بچه 3 ساله امام زمان رو آورد، گفت بعد از من این. اونجا احمد ابن اسحاق به امام زمان بهش میگه من میشناسم، میگه تو سرور من هستی، فرزند سرور من هستی، مولای من هستی. امام زمان اونجا برمیگرد بهش میگه نه، این شناخت منظور من نبود، این شناخت شناسنامه منظور امام زمان نیست، یعنی که میگه معرفت امام زمان مهمه، شناخت شناسنامه حضرت ملاک نیست. گفت اون شناختی منظور من بود که بدونی من امام تو هم، واجب اطاعتم، باید اطاعتم بکنیم، فلان و فلان و فلان. این یک قسمت. اما قسمت دوم حدیث، امام عسکری به احمد ابن اسحاق این رو میگه که احمد ابن اسحاق این بچه منو که الان دیدی یه غیبت طولانی داره، به طولانی بودنش اشاره شده، من تحقیق راجع به روایات اهل بیت کردم، امام رضا بدین طرف، امام جواد و امام رضا و امام هادی و امام عسکری بحث غیبت امام زمان حدیث زیاد دارن، یعنی دارن جامعه رو آماده میکنن با غیبت حضرت، مخصوصا که تاکید میکنن غیبت طولانی که بلند کسی شک و تردید ایجاد نشه. گفت احمد ابن اسحاق این بچه من یه غیبت طولانی پیدا خواهد کرد و مردم در غیبت ایشان حل به هلاکت میرسند، مراد هلاکت معنوی، همین از دین برگشتن امثال اینا. گفت فقط دو دسته از این هلاکت نجات پیدا میکنند، فقط و فقط دو دسته، یک کسانی که خدای متعال به اینها توفیق ثبات قدم بر دین رو بده، و دو کسانی که در زمان غیبتش برای فرجش دعا کنند. یعنی کسی در زمان غیبت برای حضرت دعا نکنه فاتحش خونده است، الان میتونه شاید سار قدم باشه، جلوتر فتنه های بعدی، فتنه های به اینکه مقام از نهبری گاهن تو صحبتاش این کدها رو میده و بعض اصلا سریع اخبار دوبار پخش میکنه، روزنامه های فردا مینویسن دیگه خدافظ وقت بایگانی، یعنی کسی نمیره جملات رو نمیخونه. این که از آقا سال قبل در جنگ پاسداران تو دانشگاه افسری فرمودند که خرم شهرها در پیش روست، ادامهش هم صریح گفتند که این خرم شهرها دیگه جنگ نظامی نیست، جنگ فرهنگی و عقیدتیه. یکیش نمونهش همین چیزا که واقعا تو فضا مجازی واقعا دارن جوانای ما رو از دین بدر میکنن. میگه آقا تو زمان غیبت اگر شما نیای دعا نکنی برای امام زمانت از دین بدر میشی، تعارف هم نیست، تعارف هم نیست. و بعد فراز بعدی میگه واستعملنی به طاعتک، دو تا نکته داره، میگه هم جهت دهی میخونه، میگه خدایا کار کن تمام اعمال من خدایی بشه، تو دعای کمیت میگه و اعمال و ارادی کل دعا بردن واحدا، کل اعمال و اراد من همه خدایی بشه، اینجا هم همینه. چطور؟ میخوای غذا بخوری، بگو خدای غذا میخورم به این نیت که انرژی بگیرم برای رضای تو کار کنم، میخوابم خدای به این نیت که استراحت بکنم، بدنم استراحت بکنه، انرژی بگیره بدنم تا بتونم بعد از بیداری برای رضای تو کار بکنم. تمام اعمال ها، مسجد رفتن، حتی سر کار رفتن، تمام نیت ها، حتی غذا پختن، حتی تمام نیت ها رو خود انسان میتونه به نیت خدایی بکنه. این شما یک کار مباح دیگه در زندگیتون ندارید، یا ثواب یا گناه، تو اگه گناه نباشه دیگه ثوابش باشه، حتی آب خوردن بیام تک تک زندگی انسان، این کتاب حتما این کتاب رو بگیر داشته باشه، کتاب هدیت المتقین علامه مجلسی، هدیت المتقین علامه مجلسی یا کتاب معاصرش مفاتیح الحیات حاج آقای جوادی آملی، یکی از این دو کتاب رو حتما در منزل داشته باشین. چرا؟ چون تمام اموراتی که ما در طول روز باش مبتلا هستیم، مسواک زدن، حتی نوع لباس، نوع کفش، همه و همه و همه مستنباتش اومده. مثلا تو لباس، مثلا تو کفش، از لحاظ اسلامی کفش سیاه به هیچ عنوان مورد سفارش نیست، نور چشمو کم میکنه، میگن کفش زرد بپوشیم. لباس بعد احکام ناخن گرفتن، احکام هم استحمام، احکام غذا خوردن و احکام فراوان فراوان مستحباتش هست. انسان میتونه به علاوه مستحبات رو انجام بده برای خودش ثواب جمع بکنه، به جای اینکه نمیگیم گناه ولی مباح. الان شما نگاه کنید، الان ما سر صفه نشستیم 20 دقیقه داریم مثلا غذا خوردنمون طول میکشه، خب مباحه، دعوت عادی مباحه، نه ثواب نه گناه، ولی وقتی نیت الهی بکنیم 20 دقیقه پشت هم دارن برای ما ثواب مینویسن. بله بله، این واستعمنی به طاعتک یعنی همین، یعنی خدای تمام اعمال من الهی بشه. و نکته دوم، از خدا طلب توفیق میکنه، یعنی همین توفیق رو هم باید از خود خدا انسان طلب بکنه، از خود خدا باید طلب بکنه. فراز سوم که گفتم از همه واقعا زیباتره، باز همین میگم این قسمت، این یکی دوتا جمله که اول کار با خط قرمز مشخص کردم، گفتم اینها رو شما حفظ بکنید در قنوت و نماز و در جاهای مختلف به کار ببرید، برای همینه که فرازهای فوق‌العاده‌ای داره. اما اینجا که میاد میگه ولین قلبی لولی امرک، خدایا قلب من را نسبت به امام زمانت نرم و مهربان کن. ما یک بحثی داریم به نام قساوت قلب. قساوت قلب یکی از مهمترین عوامل قساوت قلب گناه. گناه طرف میگه آقا من اشکم نمیاد، گناه یکی از دلایلش گناه. یکی از عواملی که قساوت قلب میاره پرخوریه، پرخوابیه، پرحرفیه، پرحرفی، چیزی که همه همون بهش مبتلاییم، که مردش چه زنش، که مردش چه زنش. چطور قلب ما نسبت به امام زمان، کتاب اینجا زیاد توضیح نداده، اینا رو حتما یادداشت کنیم. چطور قلب ما نسبت به امام زمان نرم میشه؟ یکیش یاد حضرته، یاد حضرت. حضرت برای همه ملت دعا میکنه، چه شیعه چه غیر شیعه. از کجا اینو میگم؟ دعای عدیده، به یمنهی روز قلب برا، به یمنه اوست که همه موجودات روزی میخورند. موجودات یعنی نه فقط انسان ها، بلکه همه چی، حتی گیاهان و حیوانات. اما اون کسانی که حضرت رو یاد میکنند، حضرت یقینا برای اونها دعای ویژه تری میکنه، اینکه شکی توش نیست. همونقدر پول بری همونقدر هم آش میخوری، حضرت برای همه دعای خاص میکنه، ولی اونی که برای حضرت هم دعای خاص میکنه، دعای اون برای حضرت خاص‌تره، خاص‌تره. وقتی من در طول روز چه در قنوت نمازم چه بعد نمازم چه در طول زندگی در حال کار به یاد حضرتم، وقتی طرف ما یک مطلب دروغی رو بنویسه گزارش بده به یاد حضرت میفته، وقتی معلمی سر کلاس میخواد کمکاری کنه یاد حضرت میفته، هر کسی تو هر شغلی میخواد کمکاری کنه یاد حتی طلبش تو درس خوندن جدیت نداره ولی باید یاد حضرت بیفته که به اسم سرباز امام زمان هست، وقتی همه اینها یاد حضرت تو زندگیش باشه، مثلا قلبش هم کم کم روون میشه، کم کم روون میشه. از راه های این که دل انسان نرم بشه زیاد گفتن از ذکر استغفاره. این حاضر مشریع خدا بیام از همیشه این رو میگفت، یا قرآن خوندن در نیمه های شب که سید علی آقای غازی توصیه، که از توصیه های عرفانی ایشون این بود که قرآن خوندن در نیمه های شب رو از دست ندهید. وقتی من یاد هر وقت این گناهان، خب گناه کردیم چیکار کنیم، چیکار کنیم اینجا دوباره بیم توبه کنیم برگردیم به سمت حضرت. توسل محضر حضرت از اموری است که قلب ما نسبت به امام زمان نرم میکنه. وقتی ما از خدا میخواییم این رو، خودم باید مسیرش رو بریم که به خدا بگیم خدای ما این انقدر راه رو اومدیم، بقیه تو بیا خدای تو بیا ما رو کمک کن. بلید قلبی لگدی هم بود. قلبی که نسبت به امام زمان نرم نباشه، اطاعت امام هم نداره. و جالب اینجاست، بعد از این دوتا فراز اولی و شماره یک و شماره دو لین قلبی را آورد، یعنی یکی از لوازم لین بودن قلب اینه که تو باید رو دین خدا ثابت قدم باشی و دو طاعت خدا را انجام بدی، یعنی یکی از لوازمش اینه، این دوتا کار را انجام بده که به نرم بودن قلب برسی نسبت به امام زمانت. وقتی قلبی نسبت به امام زمان نرم بشه، اسم حضرت وقتی میاد خود به خود یه حالتی بهش دست میده، حالت بغضی، حالت گریه، حالت وجدی، حالت خوشحالی بهش دست میده، نه اینکه اسم حضرت برده بشه، اصلا انگار نه انگار عین خیالش هم نباشه. با توسل به حضرت، مداومت بر توسل بر حضرت، این توسل به حضرت تداوم پیدا بکنه، کم کم قلب واقعا نسبت به امام زمان خودش نرم میشه. این راههای نرم شدن دل رو خدمت شما بزرگواران عرض کردیم. ولی ذکر استغفار خیلی اثر داره، مداومت بر ذکر استغفار برای همین که قلب انسان نرم بشه بسیار بسیار ارزشمند. فراز بعدی میگه و عافنی مما امتحنت بهی خلقک، خدا این امتحانهای زمان غیبت که برای بندگان خودت داری منو از این امتحانها منو نجات بده. امتحان زمان غیبت خیلی زیاده، خیلی از هر نوع شما بگیرید، چه امتحان مادی چه امتحان معنوی و چه فلان و فلان و فلان. یکی از مهمترین راههای این که انسان بتونه از این فتنه ها با امنیت کامل بتونه نجات پیدا بکنه صبر کردن. صبر کردن، بله یک گناهی پیش میاد، یک صحنه گناهی پیش میاد، انسان اونجا بشینه صبر کنه، صبر کنه، به خاطر امام زمانش صبر بر گناه انجام بده که یکی از با ارزشترین صبرها همین صبر بر گناهه. و آفرین من امتحنت به خلقک، خدا این امتحانات غیبت ما رو کمک بکن. واقعا سنگینه، واقعا سنگینه. ما نص صریح روایت داریم در کتاب الغیبت نعمانی که ما قبلا پخش کردیم که به بحث صحیح آسمانی که میرسه از علامات ظهور، وقتی امام صادق میگه صحیحی در شب 23 رمضان خواهد آمد که مهدی ما رو صدا میزند، راوی اونجا از امام صادق سوال میکنه خب این که حجت رو تمام میکنه، امام میگه بله ولی در پایان شب صدایی میاد از شیطان که حق با فلانی و پیروان فلانی است. اونجا امام صادق میگه عده کثیری از مردم گمراه میشن مگر آن کسانی که از قبل این حدیث ما رو خونده باشن که ندای اول ندای حق نه دومی. الان ما اینجا نشستیم و میگیم خب یقینا ندای اول ندای حق، اینجا نشستیم این حرف رو میزنیم، اما زمان وقوع این فکر میکنه چند درصد مردم اینا رو میدونن؟ خیلی کم مردم بحثای ظهور و علامات ظهور اینها رو میدونن، خیلی کم. به همین خاطر مثلا ما میگیم، توصیه میکنیم به مبلغین و خلاصه سخنرانها، چه مردش چه زنش، تا دهه محرم دیگه، تو دهه محرم از شب اول منبر آدم میره یا دهه دوم خاصه 10 شب منبر میره به 5 شب هر چی ادامه دار اگه باشه بحث مهدویت رو بگیر، که از شب اول تا شب دهم دیگه کلیات بحث مهدویت رو بگیر، مردم بگیر دیگه، مردم بدونن که دیگه مهدویت چیه. محرم که فقط قبل از امام حسین گفته بشه، راه امام حسین همون راهی است که راه بشه، راه امام زمان همون راه امام حسین. مگه جدای از همان؟ مگه امام حسین نگفت در مکاشفه‌ای که داشت بعد کتاب از فرات تا فرات اومده این مکاشفه که به مردم که به تا میتوانید دور منبر از مهدی ما حرف بزنید و هر چه درباره او گفته شده است و نوشته شده است کم است. که از بهترین فرصت ها همینجاست، مردم باید علامات ظهور رو بدونن. مردم علامات ظهور رو نمیدونن که طرف میاد ادعای پیغمبری و ادعای امام زمانی میکنه و اونو میپذیرن دیگه، مردم اینا رو بدونن دیگه که آقا قبل وقوع علامات حتمی که ما ظهوری نداریم، علامات حتمی باید رخ بده که بعد ظهور بشه دیگه، مردم اینا رو نمیدونن. اینا باید مردم گفت، اینا رو باید مردم گفت. همین شما ها تو جلسات خانگی که هستید، جلساتی دور هم دیگه هستید، وقت رو تلف نکنید. قرآن خوندن خوبه ولی اینا هم باید تبیین بشه، قرآن و اهل بیت در کنار هم باید باشه. اینکه ما فقط بشینیم ماه رمضان خوب درسا که خانواده دارن بیشتر قرآن خونی فقط دور هم دیگه میشینن، خب چش خود بحث مهدویت گفته بشه، بگه مهدویت جدای قرآنه، همون آیات قرآنی حدود همین کتاب نگین آفرینش نوشته حدود 300 آیه قرآنی راجع به امام زمانه، کم چیزی نیست 300 تا آیه. خب ما نباید این قرآنی ختم کردم یه نفر بیاد به من بگه یه آیه امام زمانی من نشون بده، 300 تا به کنار یه دونه نشون بده، نباید برات بشین. این ضعف ماست که فقط چسبیدیم به قرائت قرآن صوت و لحن و ترتیب، فقط اینکه من تو ماه رمضان بتونم 10 بار قرآن ختم کنم، 5 بار قرآن ختم کنم، ولی چهار تا معارف رو حتی ثوابش داره، نمیگم ثواب نداره، شما حتی بدون معنی هم قرآن رو بخونی ثوابش جای خودش، کسی منکر این نشد. میگم آقا جان یقینا قرآن خوندن با فهم و تدبر بیشتر ثواب داره، چه اشکالی داره من یک بار قرآن کمتر ختم کنم ولی به جاش بفهمم این مهدویت رو، بفهمم آیات مهدویت قرآن رو. آیه 16 سوره حدید یکی از تکان دهنده ترین آیات مهدویت قرآن، یکی از تکان دهنده ترین آیات مهدویت قرآن. من آیه رو بیارم که با هم دیگه بررسیش بکنیم چقدر این آیه تکون دهنده است. حتی تعداد آیات مهدویان اختلاف نظرها است، بعضی میگن فلان مقدار، بعضی میگن فلان. ولی خب اون چیزی که کتاب نگین آفرینش تا مرکز مهدوی بنشه حدود 320 خورده آیه مهدویت هست. ما سوره حدید رو پیدا بکنم، آیه 16، همون آیه معروف میبینید اونجا، الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله، آیا وقتش نرسید برای اون افراد مؤمن که قلبشون به ذکر خدا نرم بشه؟ اینجا باز بحث نرم بودن قلب. و ما نزل من الحق ولا یکونو، اینجا ولا یکونو کالذین اوتوا الکتاب من قبل، میگه این افراد مؤمن، اینا خونید نمیگه ناسا، میگه مؤمنین، میگه مؤمنین، میگه نشن این مؤمنین کالذین اوتوا الکتاب، همانند اونایی که بهشون کتاب دین اهل کتاب، میگه شما مثل اهل کتاب نشید مؤمنین. چی شد اهل کتاب؟ فطال علیهم الامد، زمان بر آنها طولانی آمد. نمیگه زمان طولانی بر آنها گذشت، میگه زمان برای اونها انگار طولانی بود، زمان بر اونها انگار طولانی آمد. پس چی شد؟ فقست قلوبهم، دلهاشون قساوت قلب پیدا کرد. یعنی این آیه دقیقاً ربط پیدا میکنه به این فراز از دعای اصل غیبت. میگه شما اهل مؤمنین هم مثل اهل کتاب نشین که از موسی 30 شب رفت کوه طور، 10 شب دیگه خدا اضافه کرد و تو اون 10 شب گمراه شدن. میگه شما مؤمنین هم مثل نشید مثل اینا که منتظر منجیتون باشین و این منجی حالا زمان غیبتش داره خود طولانی میشه شما گمراه بشید. میگه شما مثل اینا نشید، امتحان های الهی ایناست. وقتی مک مردی یک زنی کربلا میره، مکه میره، همه صفه ها و روزه ها رو شرکت میکنه، ولی براحتی بد زبانی و بد دهنی میکنه، براحتی وقتی غیبت میکنه فوش میده، غیبت کردن براش نقل نبات شده، سخنچینی براش نقل نبات شده، زنگ میزنه به نکی میگه میدونه فلانی پشت سرتو چی گفت، زنگ میزنه به نکی، خب وقتی کسی چنین کاری انجام میده فلانی مسلمانه مثلا، یه مؤمنه مثلا، داره ادا فقط در میاره، همین ادا در میاره، کافر شاخ و دم نداره، جهنمی شاخ و دم نداره. ایناست درد ما که ما امام زمان رو، حتی آیه بعدش هم آیه مهدوی ها، این آیه 17ش، آیه 17ش هم میگه بدانید که همانا زمین بعد از مرگش زنده میشود، که آیه روایات داریم که میگه مراد این است که امام زمان با عدالت خودش زمین را زنده میکند. این آیه هم آیه مهدوی ها. این دو تا آیه مهدوی پشت دارم. سوره بقره الذین یؤمنون بالغیب، امام صادق میگه الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، متقین کیان؟ الذین یؤمنون بالغیب، آنانی که به غیب، به غیب ایمان میارن. امام صادق میگه مراد از این غیب فرزند ما مهدیه. ما امیراتی سوره حمد صراط المستقیم، تو دعای نبه چی میگید به امام زمان؟ یبن صراط المستقیم، کجایی؟ ایناست، اینقدر آقاد مهدوی ریخته فراغونه متاسفانه. میشه شما وقتی مثل اینا نشید و سواد قلب پیدا کنید، دوری از امام زمان اینجوری میشه، کسی یاد حضرت نکنه اینجوری میشه. پنج میگه سواد قدم در پیروی از امام، اون قسمت آخر گفتم تکرار کرد، و ثبتنی علی طاعت ولی امرک، خدای من تو دین خودت سواد قدم کردی همه اینا شد، بازم میگه خدای من بر اطاعت از امام زمانت من رو چیکار کن؟ ثابت قدم بگذار. سوال، ما که امام زمان رو نمی‌بینیم، دستورش هم به دست ما که نرسیده، شبهه وهابیا، شبهه جوونا، ما چطور دستور امام زمان اطاعت بکنیم؟ میگیم یک، دستورات امام زمان به دست ما نرسیده، دستورات اهل بیت دین به دست ما رسیده، که امام زمان هم همونا رو میگید دیگه، جدا که نیست، دستورات اهل بیت همه یکیه، یه فرق نمی‌کنه که. در دو، کیو باز امام زمان به ما دستوری نرسید؟ این همه توقیاتی که امام زمان به علمای شیعه نوشته پس چیه؟ مگه نامه ننوشت به شیخ مفید که اگر شیعیان آرون عهدی که بسته بودن وفایی به عهد می کردن و با هم همدل می شدن ما می آمدیم؟ خب پس چی، دستور امام زمان نیست؟ میگه شیعه همدل باش، اون عهدی که با بستی هم عمل کن، عهد ولایت، عهد انجام واجبات های محرمات، اطاعت عملی از امام یعنی این. و اون متاسفانه اصلا و مهمترین چیزی که امروز امام زمان میخواد تبلیغ بحث مهدویته، تبلیغ بحث مهدویت. من ببینید همیشه مثال میزنم، ما از تو هر شهر کشور، هر روستای کشور برید مؤسسه قرآنی هست. مؤسسه مهدویت چیه؟ یعنی هنوز نفهمیدن که قرآن باید کنار، یعنی اون راهی که وهابیا رفتن به خطا رفتن، فقط چسبیدن به قرآن، یک عده تو کشور موندن همین کارو میکنن، فقط چسبیدن به قرآن. بعد اون کار مهدویت، من بودم تو جلسه سوال شد، گفتیم بس کار مهدویت شما پس چیه؟ یا ما 20 سال داریم کار مهدویت میکنیم، ما 20 سال چیکار میکنید؟ صبح جمعه دعای نده میذاریم. خب این فقط شون این کار مهدویت فقط همین دعای نده شد؟ دعای نده که 20 سال طرف داره میکنه هنوز معنی متا ترانا و نراق هم نمیدونه چیه. دعای نده که داره 20 سال داره میخونه تا معنی فرازهاش هم نمیدونه چیه، تفسیرش چیه. خب این چه معرفتی شد؟ این تبلیغ مهدویت تو دیگه کار هم تک تک من و شما هست. یکی سخنرانه، تو سخنرانیهاش تبلیغ مهدویت بکنه، یکی سخنران نیست تبلیغ کتابهای مهدویت رو بکنه، تبلیغ کلاسهای مهدویت رو بکنه، تبلیغ خلاصه هر جور کار برای امام زمان و برای مردم انجام بده که مردم رو جذب حضرت بکنه. حاج آقا ابو ترابی که امیر الاسرا بودن و در تصادفی به رحمت خدا رفتن، ازشون سوال شد که اگر یک دعای مستجاب راجع به امام زمان داشته باشی دعا چیه؟ تو همه ما یقینا میگفتیم که در محضر حضرت دو شهید بشیم یا حضرت ظهور کنیم. دعا خوبه، دعای بسیار خوبیه، اما دعایشون دعای بالاتر بود. خب از خدا میخوام که من توفیق بده مردم رو به سمت امام زمان بکشونم، مردم رو به سمت امام زمان، یعنی کادر سازی، یعنی سرباز سازی. حاج نصوری که مسئول مهدویت استان وقتی در پیش مقام معظم رهبری رفتن برای گزارش کار، یه گزارش میدم فلان کار ارداهای او بسر کار گفت اینا رو ول کنید، الان دارید چی کار میکنید؟ اون اصل کارتون چیه؟ هدفتون چیه؟ حاج آقا نصوری به خود من نگفت، من خود جا خوردم چی بگم الان به خود که آقا یهو به ذهنم اومد که آقا حضرت آقا گفتم که ما الان داریم کادر سازی میکنیم، داریم نیرو تربیت میکنیم، متخصص و مربی مهدویت داریم تربیت میکنیم. تا اونجا حضرت آقا گفت آفرین، احسنت، همین کار درسته، ما باید همین کار بکنیم. وقتی هر شهری 30 تا 40 تا مربی قرآن داره، چرا نباید 10 تا 20 تا مربی مهدویت داشته باشه؟ چرا نباید وقتی یک جای برای نیمه شبان زنگ میزنه به فلان استاد بعد اون میگه اصلا میگه من خواجه استان برنامه دارم، دیگه غیر از اون بنده خدا کسی دیگه نباید تو شهر باشه پاسخ محصول مهدویت رو پاسخ بده؟ چرا اینجوری باید باشیم ما؟ همه باید بیان تو زمینه، چه حوزه علمیه‌اش، حوزه علمیه هم نباید رئیس حوزه یا طلبه‌ها برگردن بگن آقا سرفصل درسی ما تو مهدویت که نیست که. خب نباشه، چون سرفصل در اول که اشکال حوزه اینه که سرفصل مهدویت نیست، این یک. دو، حالا که سرفصل مهدویت نیست، ما خودمون هم دیر بیکار بشیم امان به امان خدا همه چی رو همین جوری فلان، حتی امان خدای کاش به امان خدا ما ول بکنیم. ولی واقعا تعجب میکنیم که یک کسی حتی دانشجوش، خب دانشجو معارف مثلا سرفصل مهدویت بره، نه ما تا همین پیروز دانشکده معارف، یکی از دانشگاه استان خدا اسم دانشگاه ببرم، دانشگاه معارفش سخنرانی داشتیم، بعد دانش آموزای معارفش بودن، دانشجوی معارف اصلا جزئیات مهدویت رو نمیدونستن، اون چه معارفی که مهدویت توش نیست، اون چه معارفی شد آخه؟ عزیزانی که مثلا تو حوزه علمیه یا مراکز دینی درس میخونن، بله بحث سرگنه و عربی رو باید خوب یاد بگیرن، بحث مباحث احکام رو خوب فقهی رو خوب یاد بگیرن، ولی خب مهدویت پس چیه؟ مهدویت هم باید حداقل مطالعاتی میشه کرد. یعنی ما در طول روز وقت 20 دقیقه نیم ساعت وقت نداریم یه مطالعه آزاد از امام زمان رو بکنیم؟ داریم، خودمون خود تنبلی میکنیم، از وقت فیلم دیدن هامون بزنیم، از وقت توی کوچه نشستن و با خانمای همسایه 2 ساعت 3 ساعت حرف زدن از این وقت هامون بزنیم، نمیارا بزنیم، کمترش بکنیم. نیم ساعت وقت آزاد پیدا میشه برای امام زمان وقت بگذاریم و مطالعه کنیم و راجع به حضرت چیزی بدونیم. اشکال ما اونجاست که میان از ما شبهه سوال میکنن، ما شبهه رو بلد نیستیم جواب بدیم، میگیم من از فلانی میپرسم جواب تو میدم. خب چرا ما خودمون نباید بلد باشیم؟ چرا ما نباید یک مرجعی باشیم؟ بعضی عزیزان که مربیان مهدویت مثلا همیشه به مخاطبینشون مثلا سوال میپرسن، میگن سوال بذارید آخر سر مکتوب. میگم چرا این کارو میکنید؟ دلیلتون چیه؟ میگه آخه مکتوب باشه که ما مثلا سوالی میخونیم بلد نیستیم سوال بذاریم کنار. آقا به خیال خودم فکر کار درستی کردی، اون مخاطب چی فکر میکنه؟ میگه سخنران سوال من رو جواب نداد، پس بلد نبود که جواب بده، پس بلد نبود که جواب بده، به نسبت به تو دیده بلی پیدا میکنه. انشاءالله خداوند ما توفیق بده که این کارا رو انجام بدیم. فراز آخری هم بگم بحث رو تمام بکنم. اطاعت عملی از امام بعد قسمتی که نخونید بعد از این فراز اینجا قسمتی که خط آبی نوشته شماره 6 میگه الذی، میگه ولی تو اون کسیه که سترت اون خلقک، از خلق تو غائب شده و فلان و که منتظر امرش هست. و شماره 7 میگه صبرنی علی ذلک، خدای من رو بر این امر صبور کن. صبور در چی؟ در غیبت امام زمان، در غیبت امام زمان. پس یعنی امکانش هست که ما این صبری که الان داریم یک روزی از دستش بدیم، و همین الان اینجا داره از خدا طلب این صبر رو میکنه که خدا این صبر رو به من بده. این دعا واسه همین هم باید ورد زبونون باشه. همینه روایت داریم اگر شما از یک بلایی میترسید، از یک واقعی میترسید، قبل از رخ دادنش مخلصانه دعا کنید که خدا این بلا سر من نیاد، خدا اون بلا سر شما نمیاره. پس الان چی بهتر که ما همین دعا بکنیم خدا این صبر رو از ما نگیره. صبر هم نگاه کنید باطنی داریم و صبر عملی. صبر باطنی دو بحث ظهور این قسمتی با خطاب مشخص کردم، حتی لا احب تعجیل ما اخرت بلا تاخیر ما اجلت، یعنی خدایا اون چیزی که تو اون رو قرار عقبتر رخ بدی من هی دوست نشوشم جلوتر رخ بده، و برعکس اون چیزی که قرار الان رخ بده من هی نگم خدایا بعدن رخ بده. این صبر کنم بر متاسفانه میبینیم طرف میگه آقا من انقدر مشتاق ظهورم که اگر امسال حضرت ظهور نکنه میمیرم. خب این اشتباهه. صبر باید انسان داشته باشه، مشتاق باش، ولی نه اینجوری. کسان که میان تطبیق میدن علامات ظهور رو، نه چه اشتباهی دارن میکنن. شما تطبیق دادی که فلانی فلانیه، اومد فلانی مرد، یا دورش دوره رئیس جمهورش تمام شد مثلا، و اون واقع ظهور رخ نداد، خب مردم چی فکر میکنن؟ نه شما نگه به شما نگفته بودی که فلانی یا رام زمان مثلا فلان شخصه، خب چی شد؟ چرا رام ظهور نکرد؟ همین حدیث عبدالله حجاز که ما گفتیم جعلی، مثلا چه این حدیثی اصلا نداریم. بعد از مرگ عبدالله حجاز چقدر حدیث رو پخش کردن که پیغمبر گفت بعد از مرگ عبدالله خبر بشارت ظهور به شما میدیم. دو سال سه سال از مرگ عبدالله گذشت، خب چی شد؟ مردم بدبین نمیشن به این چیزا؟ ایناست اشکال. میگه صبر کن آقا جان، صبر کن. این روایتی که همیشه گفتم و بازم میگم، هزار بار دیگه تکرار میکنم که امام صادق فرمود امامت را بشناس، که اگر شناختی دیگر تعجیل یا تأخیر ظهور دیگه برای تو فرقی نداره. وقتی شناختی دیگه به معرفت رسیدی، ظهور کرد خوش به حالت، ظهور نکرد زمان ظهور رجعت میکنی برمیگردی، در هر دو حالت پیروزی. اینا رو ما یاد نمیگیریم سراغ چیزایی که آره ما هم هست که بعد که سب خوند و فلان دیگه. خب بحث امروز ما تو بحث تفسیر دعا مدعای معرفت تمام میشه. انشاءالله خدا توفیق بده ما بتونیم زمینه سازی کنیم برای ظهور